أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنا على أعدائهم أجمعين عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. فاستر مسلک سوم در باب معنای عدالت بود. عرض کردیم بنابر این مسلک، عدالت عبارت است از استقامت فعلیه یا استقامت در عمل، بدین معنا که اتیان به واجبات بشود و اجتناب از محرمات و معاصی. نفس اتیان به واجب و ترک حرام، این عدالته. حالا میخواد ناشی از ملکه باشد یا نباشد، یعنی منشأش مهم نیست که ملکه باشه یا نباشه، هم بقید کسی واجباتش رو انجام بده و محرمات رو ترک کنه، این عادله. علیکم السلام. خب این مسلک، عرض کردیم پیروان و معتقدینی داره از جمله مرحوم آقای خویی که به تفصیل درباره این مسلک سخن گفتند. ایشون در طی دو مطلب این مسلک رو تبیین کرده. مطلب اول که دیروز عرض کردیم این بود که عدالت نه حقیقت متشرع است و نه حقیقت شرعیه، بلکه عدالت یه معنای لغوی داره که در آیات و روایات هم به همین معنا به کار رفته و اون عبارت است از عدم اعوجاج و انحراف، مستقیم بودن، اون که به یمین و شمال، به یمین و یسار منحرف نشه، اعوجاج پیدا نکنه. فرقی هم نمی کنه، عدالت مستند به یک امر محسوس بشه یا مثل جدا، یا مستند به یک امر غیر محسوس بشه مثل فهم، اخلاق، عقیده. وقتی میگیم فلانی عقیدش، در اخلاقش، در فهمش عادله، عدله یا معتدله، یعنی چی؟ یعنی اعوجاج و انحراف نداره، مستقیمه، فهمش مستقیمه، اخلاقش دچار افراط و تفریط نمیشه، در عقیدش مستقیمه، فرق نمی کنه. ممکنه عدل و عدالت به یک ذات نسبت داده بشه، به یک شی نسبت داده نشه، به یک ذات، به یک شخص، به زید، عمر، بکر. اگر این هم باشه بازم به معنای لغوی است. وقتی میگیم زید عدله، امر عدله یا عادله، یعنی در جاده تکالیف شرعی مستقیمه، دچار اعوجاج و انحراف نمیشه. پس عدالت اگر منسوب به یک ذات بشه، یعنی استقامت در عملش. ببینید پس محصر مطلب اول چی شد؟ این که عدالت برخلاف مثل صلات و صوم و حج حقیقت شرعیه نداره، حقیقت شرعیه نیست، بلکه در استعمالات روایی و قرآنی به همون معنای لغوی ای عدم الاعوجاج و انحراف به کار رفته، منتها به حسب موارد استعمال این معنا متفاوت میشه. هر جایی استقامت و عدم اعوجاج یه جوری با بروز میکنه. اگر این به یک شیء محسوس نسبت داده بشه، اگر به شیء نامحسوس نسبت داده بشه، اگر به یک ذات نسبت داده بشه، در هر حال یه معنا داره. اون چه که اینجا مورد نظر ماست اینه که این معنا و مفهوم به یک ذات نسبت داده بشه، یعنی به یک شخص، به حسن و حسین و زید و عمر و بکر، و انتصاب این مفهوم به یک ذات به معنای چیه؟ استقامت در عمل اوست، استقامت در رفتار اوست. خب عمل او با چه میزانی ما باید ببینیم مستقیمه؟ وقتی در محیط شرع میخواییم بگیم این عادله، یه وقت در محیط عقلا و عرف میخواییم بگیم این عادله، خب معلومه استقامتش، عدم اعوجاج و انحرافش باید با معیارهای عقلایی سنجیده بشه. یه وقت در محیط شرع میخواییم بگیم این شخص عادله و عدله، بدیهیست که اگر بخوایم این معنا رو به یک ذات و شخص در محیط شما، حواست هست؟ نبود حواست ها، درسته؟ نه، بیش از یه لحظه بود. در محیط شرع وقتی نسبت داده می شود به شخص، یعنی استقامت در عمل و رفتار در محدوده تکالیف شرعیه، یعنی عدم انحراف و اعوجاج از جاده قوانین و مقررات و تکالیف شرعیه. این مطلب اول. مطلب دوم این است که خب انجام تکالیف و عمل به تکالیف، یعنی اتیان به واجبات و ترک محرمات، معنیش هم اینه وقتی میگیم استقامت عملی داره، وقتی میگیم عمل به تکالیف شرعیه، خب معناش واضحه، یعنی اتیان به واجبات و ترک محرمات. این مسئله ناشی از پنج چیز میتوانه باشه، یعنی اینکه مثلا من واجبی رو انجام بدم یا حرامی رو ترک بکنم، مستند میتواند بشود به یکی از این پنج چیز. این بسته به اشخاص فرق میکنه. یک مورد از این موارد مربوط به مقتضی است و چهار مورد مربوط به مانع. یعنی کسی ممکنه حرامی مرتکب نشه یا واجبی رو ترک نکنه از باب این که مقتضی فعل حرام در او نیست. گاهی ممکنه مقتضی برای فعل حرام یا ترک واجب موجود نباشه. مثلا کسی اصلا قوه شهویه در او وجود نداره تا بخواد مثلا نعوذ بالله زنا بکنه، یعنی رغبتی در او به سوی فعل حرام زنا نیست. بله، خب طبیعتاً اینجا ترک حرام مستند به عدم وجود مقتضی است. یه مثل این، حالا این مورد موردی است که خیلی نادره، یعنی انسانی درش این اقتضاء نباشد، اقتضاء فعل حرام زنا نباشد، این شذ و ندر اتفاق می افته. ولی نه، اون مانع داره. ببینید اون در حقیقت نه، اون ببینید اون به خاطر عروض یک مانعی و الا اقتضاءش درش بوده، منتها مانع. بله، حالا ببینید مثال دیگه بزنم که عمومی تر باشه. اکل قاذورات حرام، ولی در انسان‌ها مقتضی برای اکل قاذورات اصلا نیست، یعنی رغبتی به این ندارن تا بخوان برن این حرام را مرتکب بشن. این خب خیلی مثاله برای عدم وجود مقتضی که واقعا در همه هم هست، هیچ کس این رغبت درش نیست. خب چی مانه؟ چی مانه چیه؟ شما اگه مانع باشه میگی رغبت نیست؟ نه، مثلا رغبت اونجاییه که شما دلت میخواد، انگیزه محرکه در شما وجود داره، ولی به قول آقا دسترسی نداری، گیرت نمیاد. یه بودی آدم مجبور بود. بله، نه اینجا اقتضا وجود نداره، ولی در اونجا بله ممکنه کسی خیلی چیزا دلش بخواد گیرش نیاد، اونجا میشه مقتضی موجوده. این نتیجه تو والله به حسب قاعده از بودور شما آدم تیزی هستی، اون فاصله این چند روزه که میره دنبال کارهای دیگه، اون وقت فرق مقتضی و قانه مانه اوقات مخلوط میکنی، میگی آدم مقتضی درش به اکل قاذورات هست. درسته؟ نه این مقتضی درش نیست، اون مانه یعنی اصلا رغبت نیست، هیچ میل. مقتضی یعنی که این میل درش نسبت به این مسئله وجود داشته باشه. خب ببینید، پس در بعضی از موارد ترک حرام و حتی فعل واجب ممکنه به خاطر عدم وجود مقتضی باشه، ولی در واجبات غیر عبادی این مسئله فقط تصویر داره، چون در واجبات عبادی حتما باید داعی الهی باشه، یعنی انسان به قصد قربت کاری رو انجام بده و به انگیزه و دلیل دیگری نمیتونه واجب عبادی صادر بشه. حالا این قسم همطور که اشاره کردیم صرف یک فرض یا اگر هم محقق بشه نادره اتفاق چنین چیزی. بالاخره بشر خالی از قوه غضبیه و شهویه نیست. حالا در این مورد اگر حرامی ترک بشه، از اونجایی که مستند به عدم مقتضی است، این ترک حرام به معنای عدالت نیست، جا عدالت محقق نشده. چون اگرچه این شخص ترک حرام کرده و از جاده شرع منحرف نشده، ولی عدم اعوجاج و انحراف او از جاده شرع به واسطه این بوده که اصلا مقتضی برای ارتکاب حرام در او وجود نداشته. لذا نمیتونیم بگیم این آدم در جاده شرع حرکت کرده، عادله. نمیتونیم بگیم این مستقیم بوده در عملش، اعوجاج و انحراف نداشته. مثل کسی که یه ریلی براش قرار بدن، در اون ریل ناچار باشه حرکت کنه، این دیگه اعوجاج و انحراف برای او معنا نداره. لذا این مورد از موضوع عدالت و فسق خارج است. منتهایشون میگه این، یعنی این آدم نه عادل است نه فاسق. ببینید ما فعلا داریم نقل فرمایش مرحوم آقای خویی رو میکنیم، حالا بعد بررسیشو میذاریم برای بعدن. اگه اشکالی هم به ذهنتون میرسه، فعلا ما در مقام نقلی. میگه عادل نیست برای اینکه در جاده شرع به واسطه مانع و رادع از حرام و انحراف حرکت نکرده، مقتضی درش نبوده. فاسق نیست چون بالاخره فعل حرام مرتکب نشده، یعنی از جاده شرع هم خارج نشده. پس این مورد اول که فعل حرام به ترک حرام به واسطه عدم وجود مقتضی باشه، این از موضوع عدالت و فسق خارج. ببینید هدف مرحوم آقای خویی اینه که برسن به یه جایی بگن این عدم اعوجاج و انحراف باید ناشی از یه چیز مخصوصی باشه. کسی که مجبوره به این که تو این جا حرکت کنه چون مقتضی درش نیست، نمیتونیم بگیم این عادله. حالا بعد چهار مورد دیگرم میگم، بعد معلوم میشه ایشون منظورش چیه. گاهی صورت دوم، گاهی ترک حرام و فعل واجب مستند به یک رادع و مانعه در حالی که مقتضی در او موجوده، یعنی قوه غضبیه و شهویه در او هست ولی یک مانع خاصی جلوی ارتکاب فعل حرام در او رو میگیره. اون مانع چیه؟ ممکنه مانع عبارت باشد از چی؟ اونم بعدنه، اینه یکی دیگه هست، تسلط قوه عاقله بر عقل عملی، یعنی عقل او بر نفس او تسلط داره، اینقدر احاطه داره به این مسائل، معرفت او اونقدر بالاست که هر چیزی را که محبوب و مرضی خداوند تبارک و تعالی است عمل میکنه، و اون چرا که محبوب و مرضی خداوند نیست بلکه مبغوض خداوند تبارک و تعالی است از او صادر نمیشه. خب اینا دیگه با اینکه مقتضی درشون هست، اما معرفت و درکشون اونقدر بالاست، نسبت به خداوند تبارک و تعالی اونقدر معرفت پیدا کردن که فقط به دنبال جلب رضایت او هستن. حالا با چه ریاضتها و مقدماتی به این نقطه رسیدن، خب این یه بحث دیگریست. ایشون مثال میزنه به سید رضی، که مثلا در مورد سید رضی معروف و مشهور شده است که در عمرش حتی مباح هم مرتکب نشد، چه رسد به حرام و مکروه، یعنی حتی مباحاتش هم به گونه ای با قصد جلب رضایت و قربت خداوند تبارک و تعالی انجام شده که شده مستحب، یه رجحانی پیدا کرده. خب اینجا هم این عامل یا این تارک حرام در جاده شهر حرکت کرد، ولی سلوک او در جاده شهر به خاطر ثواب، رسیدن به ثواب و ترس از عذاب نیست، بلکه رضای الهی براش مهمه. این نحوه از عمل و سلوک اتم اعمال و سلوک هاست، کسی در دنیا اینجوری عمل بکنه، ولی این اتم در موضوع احکام شرعیه قطعا معتبر نیست. اگه این بخواد معتبر بشه، یعنی ملاک و معیار سلوک در جاده شرع این باشه، اکثر انسان ها وضعشون خرابه. یه تعداد کمی از کملین و اولیا باقی میمونن که اونا به این مقامات رسیدن. خب اگه این باشه، خب اصلا لازمش تعطیل احکام شرعیه در بسیاری از موارد، مثلا در مواردی که عدالت معتبره. خب معیار عدالت بخواد اگر این باشه، یعنی باب قضاوت رو باید ببندی، باب امامت جماعت تعطیل بشه، باب عرض به حضور شما اجرای حدود و دیات و اینها باید تعطیل بشه، شهادات باید تعطیل بشه، خیلی از موارد تعطیل میشه، اجتهاد، تقلید، اینا همه باید تعطیل بشه. لذا این مرتبه از عدالت، تازه این دونه مرتبه الاسمته، اسمت که دیگه فوق این حرفه، این مرتبه از عدالت که در حقیقت تالی تلو اسمته، مسلمن در موضوع احکام شرعیه مورد نظر معتبر نیست. پس این هم از موضوع عدالت خارج. مورد سوم اونجاییست که کسی حرام رو ترک بکنه یا واجب رو انجام بدهد در حالی که مقتضی در او وجود داره، ولی این ترک حرام یا فعل واجب به خاطر ریا باشه، درست نقطه مقابل فرض قبلی. یعنی اگر نماز میخونه برای اینکه دیگران بگن عجب آدم خوبی است، اگر حرام مرتکب نمیشه برای اینکه خودش را صالح و خوب جلوه بده، ممکنه مانع از ارتکاب حرام یا اونچه که موجب ترک واجب میشود، مانع از ترک واجب ریا باشه. اگر ریا منشأ ترک واجب و فعل حرام، ریا مانع ترک حرام و فعل واجب بشه، یعنی ریا باعث بشه این در جاده شهر مستقیم حرکت کنه، اعوجاج و انحراف نداشته باشه، این هم قطعا این شخص فاسقه. چرا؟ چون ریا خودش از محرماته. این داره به خاطر یک این به اصطلاح ارائه یک چهره خوب و مناسب از خودش با فعل حرام این کار رو انجام میده، یعنی چون ریا از محرماته و این باعث شده او عامل به وظایف شرعیه بشه، به حسب ظاهر او در جاده شرعه ولی به حسب واقع از جاده شرع منحرفه، او قطعا فاسد. چهارمین فرض و صورت اینه که در کسی مقتضی برای فعل حرام و ترک واجب هست ولی مانع و رادع از ارتکاب حرام یک امر مباح باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا حرام رو ترک میکنه به خاطر اینکه از چشم مردم نیفته. خب در اینجا با فرما این که این شخص حرام رو مرتکب نشده، از جاده شرعم خارج نشده، مسیر شرع حرکت کرده، اعوجاج و انحراف نداشته، چون نه زنا کرده نه شرب خمر نه چیز دیگر، اما این شخص از موضوع فسق و عدالت خارج، یعنی نه عادل محسوب می شود و نه فاسق، چون درسته از جاده شرع خارج نشده، درسته اعوجاج و انحراف نداشته، حرام مرتکب نشده، ولی این ناشی از یه امر دیگریست، حفظ موقعیت خودش در دید مردم. خب این مباح، حالا کسی چون ترک حرام که قصد قربت نمیخواد، که عبادات محتاج به قصد قربت هست، ترک حرام مهم اینه که این عمل از اون سر نزنه. خب اگر حرام رو ترک کرد، شراب نخورد ولو به خاطر حفظ شؤونات خودش در بین مردم، خب این از جاده شر منحرف نشده ولی عادل هم نیست، لذا این شخص هم نه عادله و نه فاسد. مورد پنجم یا صورت پنجم اونجاییست که با اون که مقتضی برای ارتکاب حرام هست، قوه شهویه و غضبیه در او وجود دارد که مرتکب معصیت بشه، اما یه مانع و رادعی جلوی ارتکاب حرام را میگیره و اون مانع عبارت است از خوف از عذاب. رجاء ثواب و خوف از عقاب. میگه من این واجب را انجام میدم چون یه چیزی گیرم میاد، یعنی یک نگاه بالاخره مزد و پاداش و ترس از عقوبت. واجبات رو انجام میده برای اینکه پاداش بگیره، حرام رو ترک میکنه برای اینکه میترسه اگر حرام رو مرتکب بشه گرفتار عقاب بشه. خب اون چیزی که در شرع به عنوان یک شرط در موضوع بعضی از احکام شرعی اخذ شده این مورده، یعنی عدم اعوجاج و انحراف در جاده شرع به واسطه ترس از عذاب یا امید ثواب و پاداش. پس عنایت کنید به طور کلی ایشون دو مطلب فرمودن، جمع‌بندیشو ببینید. در مطلب اول فرمود عدالت به معنای لغوی در شریعت وارد شده، ما حقیقت شرعیه نداریم، یعنی عدالت حقیقت شرعیه نیست و عدالت اگر به ذات نسبت داده شود مثل سایر موارد که به امور محسوس یا غیر محسوس نسبت داده بشه به همون معنای عدم اعوجاج و عدم انحراف از جاده شرع. و منظور از عدم اعوجاج و انحراف شخص این است که او در عمل منحرف نشه. اگر ما میخوایم در محیط شرع او را عادل بدانیم، یعنی در عمل از دستورات و مقررات شرعی سرپیچی نکنه. پس عدالت یک شخص به معنای چیه؟ در مطلب اولیشون این نتیجه رو میگیره، عدم اعوجاج و انحراف در اعمال و تکالیف شرعی، یعنی این که انسان مستقیم در جاده تکالیف شرعیه حرکت بکنه. در مقدمه دوم پنج، در مطلب دوم پنج صورت ایشون تصویر میکنه و میخواد نتیجه بگیره هر عدم اعوجاج و انحراف از تکالیف شرعیهی عدالت نیست. اون چیزی که به عنوان عدالت معتبر در بعضی از احکام شرعیه شناخته شده و به عنوان یک شرط برای بعضی از احکام شرعیه معتبره در موضوع احکام شرعیه چیه؟ اون عدم اعوجاج و انحراف عملی که ناشی از ترس، نه ناشی از ترس از عقاب یا رجاء ثواب باشه. این ملاکه اونی که در شرع معتبره برای امام جماعت، برای قاضی، برای مفتی، برای شاهد اینه، یعنی کسی از ترس خدا به امید پاداش الهی واجباتشو انجام بده محرماتشو ترک کنه. عادل یعنی این، بیشتر از این معتبر نیست. نه مکس ببینید او اکمل افراده و ما بحثمون در حد اقله، به قول آقا کفشه. اونی که لازمه، اونی که میگن آقا این امام جماعت عادله، عادله یا نه؟ در شهر گفتن امام جماعت باید عادل باشه. یعنی چی باشه؟ یعنی یه آدمی باشه که از ترس عذاب گناه نکنه، یه آدمی باشه از برای رسیدن به ثواب خدا واجبات رو انجام بده، این باشه کافیست. حالا اگر یک کسی مثل سید رضی رو پیدا کنی که به خاطر رضای خدا همه کار واجبات و محرم، اون که دیگه نور علی نوره، اون که اولویت داره نسبت به این، تردیدی نیست. بس در اون مرزه، اون خط قرمزه، اون حد اقلی که باید باشه که پشت سر یکی وایساد نماز خوند، اون حد اقلی که به اعتبار اون میشه شهادت رو قبول کرد، اون حد اقلی که یه مفتی و مجتهد باید داشته باشه، بس در اونه. چی باید باشه؟ میگه مجتهد باید عادل باشه، کسی که میخواد فتوا بده باید عادل باشه. یعنی چی عادل باشه؟ یعنی چی؟ یعنی در جاده شهر حرکت کنه، یعنی عمل به وظائف شرعیه بکنه، واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه. ولی چی؟ ولی از این باب که ترس خدا داره. اگر کسی و محرمات رو ترک کرد، از باب این که اصلا مقتضی امور حرام درش نبود، این که نمیتونیم بگیم عادله. اگر کسی محرمات رو ترک کرد ریاءً، مسلماً عادل نیست. اگر کسی محرمات را ترک کرد اما برای اینکه شعوناتش در ذهن مردم حفظ بشه، این عادل نیست. پس ببینید به نظر ایشون عدالت یعنی عدم اعوجاج و انحراف از جاده شرع و عمل به تکالیف شرعیه که ناشی از خدا احسنتم، خدا ترسی باشه، ناشی از خدا ترسی باشه. خدا را یعنی این. لذا از این پنج صورت، صورت اول که ایشون گفت از موضوع عدالت و فسق خارج، صورت چهارم رو هم فرمود از موضوع عدالت و فسق خارج، یعنی حداقل دو مورد ایشون تصویر کرده که کسی نه عادل است نه فاسد. حالا این جای بحث داره، حالا اساسا ما میتونیم تصور کنیم کسی را که نه عادل باشه نه فاسد. دو مورد رو ایشون تصویر کرد. یه مورد هم که فرمود اینقدر بالا و والاست که دست کمتر کسی به او میرسه، یه مورد هم که مسلمن فاسقه و خود از موضوع بحث ما خارج. پس نتیجه این شد که عرض موضوع شما عدالت یعنی همین اتیان به واجب و ترک حرام که ناشی از نزایشون نتیجه میگیره. عدالت یک صفت عملی است نه یک صفت نفسانی. این دقت کنید، میگه یک صفت عملی است نه یک صفت نفسانی، چون اینجا اصلا صفت نفسانی تا عبارت تا عدالت رو ما عبارت از اون بدونیم. ببینید عمله، فعل واجب ترک حرام. بله خوف و ترس از خدا که منشأ اینه، یعنی صفت نفسانی است. خدا ترسی وصف در نفس انسان، ولی اون منشأ برای عمل ماست. عدالت عبارت از خود اون خوف نیست. کسی عدالت رو تعبیر نمی کنه، معنا نمی کنه به خدا ترسی. اگر می گفتیم عدالت خود اون خوفه، یه صفت نفسانی بود. عدالت چیه پس؟ عدالت یک بس عملی، عمل به واجب، ترک حرام، که البته منشأش چیه؟ و این فرق میکنه عمل به واجب و ترک حرام که ناشی از اون ملکه باشد، این خیلی فرق میکنه. حالا این مسلک سوم که اجمالا از تنبیه جلد یک صفحه 212 تا 215 این فرمایش مرحوم آقای خویز. حالا این مسلک رو باید بررسی بکنیم ببینیم آیا تمامه یا نه. فردا نه، فردا درس به مناسبت شهادت امام حسین جا تعطیله، انشاءالله پس فردا. الحمدلله.